این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی میگوید بخشی از حاکمیت و سپاه به دنبال تحریم هستند. وزیر اقتصاد گفت تعطیلات روزهای یکشنبه و دوشنبه ارتباطی با اعتراض اصناف ندارد. رهبران مصر و اسرائیل با یکدیگر دیدار می‌کنند. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود دوباره به شما شنوندگان گرامی. در بامداد دوشنبه 21 تیر هستیم، برابر با 12 ژوئیه. امروز نیز در اغلب شهرهای کشور هوا آفتابی است و دما بیش از اندازه معمول گرم است. دمای هوای تهران هم اکنون 30 درجه بالای صفر است و در گرمترین ساعتهای بعد از ظهر به 40 درجه بالای صفر میرسد. البته در پناه سایه همچنان که میدانید، چرا که در آفتاب به مراتب بیشتر است. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت همراه با خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل ورزشی و اقتصادی و همراه با مروری بر روزنامه‌های امروز ایران تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم از همکارم نوشین سید حسینی. با سلام دوباره به شما.
متشکرم. سلام. صبح شنونده‌ها بخیر. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران با ابراز نگرانی از تحریم‌های جدید علیه ایران گفته است که به اعتقاد او بخشی از حاکمیت و سپاه پاسداران به دنبال تحریم هستند. آقای کروبی همچنین تحریم‌های اخیر را معلول آنچه ندانم کاری‌ها و سخنان سخیف خوانده ارزیابی کرده است. دبیر کل حزب اعتماد ملی در جمع خانواده‌های زندانیان سیاسی پس از انتخابات گفته است بخشی از حاکمیت و سپاه پاسداران به دنبال تحریم هستند، چرا که به گفته او در تحریم به سودهای کلان و نجومی دست پیدا می‌کنند و این مردمند که متضرر می‌شوند. آقای کروبی ادامه داده است که متأسفانه در چند سال گذشته بی‌تدبیری در عرصه سیاست خارجی و عدم برخورداری از عقلانیت سیاسی در رفتار و گفتار سیاسی و دیپلماتیک مسئول اجرایی کشور از یک سو و نیز برخوردهای خشن و تحقیرآمیز با مردم در داخل کشور و فجایع تلخ و تأسف‌بار که طی یک سال گذشته آن را آفریدند از سوی دیگر دست به دست هم داده تا موجبات تحمیل هزینه‌های گزافی را برای کشور فراهم آورد که در نتیجه وضعیت بسیار نگران کننده‌ای برای کشور پیش بینی می شود. وزیر اقتصاد و امور دارایی روز یکشنبه گفت تعطیلی‌های روزهای یکشنبه و دوشنبه به خاطر مسئله برق بوده است و به موضوع اصناف و بازار ارتباطی ندارد. شمس‌الدین حسینی همچنین گفت در چند روز آینده دولت با اصناف بر سر میزان مالیات به توافق می‌رسد. در چند روز گذشته بخش‌هایی از بازار تهران در اعتراض به افزایش مالیات اصناف تا سقف 70% اعتصاب کردند. برخی سایت‌های خبری همچون کلمه اعلام تعطیلی روزهای یکشنبه و دوشنبه از سوی دولت را واکنش دولت به اعتراض بازاریان مرتبط دانست. وزیر اقتصاد دولت دهم در این حال گفت وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی بر اساس پیشبینی قانون بودجه میزان مالیات را مشخص می کنند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه گفت طی هفته جاری با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار می کند. آقای نتانیاهو گفت این دیدار در قاهره به امید بالا بردن احتمال مذاکرات مستقیم با فلسطینیان صورت می گیرد. نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه گذشته در واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما دیدار کرد و دو رهبر ابراز امیدواری کردند که مذاکرات رو در روی اسرائیل و فلسطینیان به زودی آغاز شود. آقای نتانیاهو همچنین نظر مثبت خود را درباره احتمال دستیابی به صلح تا سال 2012 میلادی، یعنی دو سال دیگر، ابراز کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی از تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران تا شهریور آینده خبر داد. آقای صالحی گفت جمهوری اسلامی ایران تا کنون حدود 20 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده تولید کرده و در حال ساخت صفحات سوخت است. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در حالی از تولید 20 کیلوگرم اورانیوم 20% خبر داده است که کشورهای غربی طرف مذاکره با ایران پیش شرط خود برای ادامه مذاکرات را تعلیق غنی‌سازی از سوی تهران قرار دادند. اسرائیل روز یکشنبه 20 تیر ماه اعلام کرد که مانع از ورود کشتی حامل مواد ارسالی از جانب کشور لیبی به بندر غزه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشتی که متعلق به کشور مولداوی و تحت اجاره مؤسسه خیریه قذافی مرتبط با معمر قذافی رهبر فعلی لیبی است، روز شنبه از بندری در جنوب آتن حرکت خود را آغاز کرده است. یونان پیش از این اعلام کرده بود که این کشتی که به گفته لیبی حامل 2000 تن مواد غذایی و پزشکی و 9 خدمه است، به مقصد مصر اعزام شده است. با این حال، به رغم هشدار اسرائیل در مورد ممانعت از ورود این کشتی به بندر غزه، سیف الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی و مدیر مؤسسه خیریه قذافی، اعلام کرد که این کشتی مسیر خود را تغییر نداده و همچنان به سمت بندر غزه در حال حرکت است. و استیوارت لوی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، گفته است که جامعه بین المللی اکنون بیش از گذشته برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی ایران از خود آمادگی نشان می‌دهند.
با سپاس از نوشین، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. درباره پیروزی تیم فوتبال اسپانیا بر تیم هلند در فینال جام جهانی تحلیل حبیب روشنزاده را خواهیم شنید. وی نگاهی خواهد داشت به کیفیت مجموع بازی‌های امسال، کیفیت داوری و چشم‌انداز فوتبال آسیا. فریدون خاوند نیز امروز به پیامدهای اقتصادی جام جهانی فوتبال 2010 آفریقای جنوبی می‌پردازد. یکی از مراجع تقلید شیعیان میگوید حکم سنگسار در قرآن وجود ندارد. مروری بر روزنامه‌های امروز ایران و مطالب شنیدنی دیگر که در طول این مجله بامدادی از آنها با شما خواهیم گفت. پیروزی تیم ملی فوتبال اسپانیا برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی فوتبال بر تیم هلند یکی از رخدادهای مهم 24 ساعت اخیر بود. پس از یک ماه انتظار در گذر از مسابقه‌های مختلف، جام جهانی فوتبال 2010 یک شنبه شب 20 تیر ماه به پایان رسید. تیم اسپانیا تیم هلند را با نتیجه 1-0 شکست داد. در همراهی کارشناس ورزشی حبیب روشنزاده هستیم تا درباره این بازی تحلیل ایشون رو بشنویم. آقای روشنزاده سلام به شما.
تو به شما و شنوندگان عزیز بخیر.
آقای روشنزاده، بازی به گیرایی بازی شب پیش از اون بین آلمان و اوروگوئه نبود، اما به هر حال بازی فینال بود. بازی بسته بود بیشتر از ناحیه هلند که انگاری قفلی زده بود در برابر خط حمله اسپانیا. نظر شما درباره این بازی چی هست؟
اگر خاطرتون باشه من دیروز در صحبتی که می‌کردیم اشاره کردم که بازی این دو تیم به هم خیلی نزدیکه و همین میتونه به زیبایی بازی کمک بکنه، هم میتونه مشکل ساز باشه. و همونطور که دیروز دیدیم واقعا بازی دو تیم به هم نزدیک بود. موقعیت‌های تک به تک برای هر دو تیم به وجود اومد که اولینش رو دیدید که آریان روبن هلندی از دست داد در دقیقه 61 و معلوم نیست که اون توپ گل میشد، مخ روند بازی به چه شکل جلو میرفت. هلند من بایستی بهتون بگم با یه چهره دیگه ظاهر شد که اصلا انتظارش نمیرفت. درسته که این تیم تیم قدرتمند و قوی اروپایی است، تیمایی مثل برزیل و اوروگوئه را از سر راه برداشت و رسید به فینال، ولی دیشب بازی زیبایی ارائه نکرد. خیلی اولا تیم خشنی بود. هلندی‌ها همیشه فوتبال زیبا بازی میکردن ولی خشونت ما ازشون ندیده بودیم. دیشب اینا اومده بودن فقط مثل اینکه به هر قیمت شده قهرمان بشن و همین کار دستشون داد، به خصوص با فوتبالی که اسپانیایی‌ها با صبر و حوصله ارائه دادن و تیمشون واقعا تیم اسپانیا یک دست بود. شد حضور 6 تا بازیکن از تیم بارسلون در این تیم به هماهنگ‌تر بودن اسپانیا کمک کرد و در مجموع اسپانیایی‌ها بهتر از هلند بودن و موفق شدن برای نخستین بار قهرمان جهان بشن. برای نخستین بار در فینال جالب بود که هیچ یک از تیم‌های آرژانتین، اوروگوئه، برزیل، ایتالیا یا آلمان حضور نداشتن و این اولین بار بود که دو تیم دیگه اومده بودن به فینال. برای نخستین بار هم بود که یه تیم اروپایی خارج از قاره اروپا به مقام قهرمانی میرسید. اون که مسلمه ما دیگه صدای ووووزلا رو نخواهیم شنید.
صدای سرسام آور ووووزلا که شما اشاره کردین بهش.
بله، صدای به هر حال سرسام آور ووووزلا رو نخواهیم شنید و باید منتظر باشیم نوای دلانگیز سامبای برزیلی رو 4 سال دیگه بشنوید.
آقای روشنزاده، تیم اسپانیا با وجودی که بازی اولش رو در برابر سوئیس باخت، اما تونست برنده جام جهانی بشه. به نظر شما این تیم شایستگی این رو داشت که برنده بشه؟
این در گذشته هم اتفاق افتاده که یه تیمی در دور اول میبازه ولی میاد به مقام قهرمانی جهان میرسه. نمونهش این ملی فوتبال آلمان 1954 8 گل از مجارستان خورد ولی باز اومد بالا و قهرمان شد. من واقعا بهتون بگم حق به اقدار رسید و اسپانیا شایسته بود که به مقام قهرمانی برسه و نشون داد اگر در اروپا دو سال پیش قهرمان شده بی‌دلیل نبوده و تیمی است که حقش رسید.
یه اشاره کوتاه می‌خواستم ازتون خواهش کنم در مورد نقش داور بکنید، به خصوص در برابر فول‌های واندربوم شماره 6 هلندی که همه می‌ترسیدن ممکنه نکنه که اخراج بشه. داور فکر می‌کنید که خوب بازی رو اداره کردیم دیشب؟
من حسل مجموعه باید بگم نمره خوبی نمیشه به این داور داد. ببینید، داوری که در یه بازی 14 تا کارت زرد میده و یه کارت قرمز، یه خود اشکال داره کارش. آقای هاوارد وب یه جاهایی بایستی کارت قرمز در می آورد به جای کارت زرد و این اشتباه رو کرد و بازی همینطور از دستش داشت در می رفت و هلندی ها هم هی خشونت بیشتر نشون می دادن. اونجایی که بازیکن هلند بلند شد با چپ پا کوبید توی قفسه سینه بازیکن اسپانیایی، اونجا کارت قرمز داشت. هر داور دیگه در هر جای دنیا بود کارت قرمز میداد. من نمیدونم چرا این داور این کارو کرد.
آقای روشنزاده، مجموعاً راجع به جام جهانی امسال شما چگونه فکر میکنید، به خصوص در مورد تعداد گل‌ها در مقایسه با جام‌های جهانی گذشته نظرتون چیه؟
در این جام جهانی هم من بس بگم خدمتتون خیلی تیم‌ها قتل عام شدن، به خصوص در مرحله یک چهارم نهایی تیم‌های بزرگی مثل برزیل، مثل آرژانتین، مثل پاراگوئه که اینا به ترتیب توسط هلند و آلمان و اسپانیا قتل عام شدن، رفتن کنار. کلاً فاصله تیم‌ها خیلی با هم کم شده. تکراری و ستاره بازی نشون داد که دیگه جایی نداره در جام جهانی و بازی‌های جمعی و منطقی بیشتر مطرحه. که من نمونه‌شو میتونم به شما بدم، بازی تیم ملی فوتبال آلمان رو دیدیم. داوری به خصوص نیاز به یک تجدید نظر کلی داره و باید سیستم داوری با پیشرفت تکنولوژی حرکت رو به جلو و هماهنگ داشته باشه و فوتبال به طور کلی و جام جهانی به طور خاص به صورت یک پدیده غول‌پیکر اقتصادی در اومده و خلاصه فقط یک تورنمنت ورزشی نیست و یک بیزینس فراملیتیه.
ژروم والکه دبیر کل فیفا و معاون سبلاتب گفته که یک جلسه خواهند گذاشت در سپتامبر و در مورد استفاده از تکنولوژی صحبت خواهند کرد، اما گفته که ویدیو منتفیه. شما چیزی راجع به این موضوع شنیدی؟
بله بله، من شنیدم. البته اینا ممکنه ویدیو رو استفاده نکنن ولی یا از دو تا کمک داور اضافه استفاده خواهند کرد یا از اون سیستم گول لاین. سیستم گول لاین رو من قبلا هم فکر میکنم توضیح دادم، یک چیپ کامپیوتری یا یک تراشه کامپیوتری توی توپ کار میذارن. به محض اینکه توپ از خط دروازه، خط دروازه هم به صورت مگنتیک خواهد بود، به محض اینکه توپ از خط دروازه عبور بکنه یه سیگنال توی گوشی داور و داور کنار و داور ذخیره که در حقیقت سرپرستی زمین رو به عهده داره میده و روی کامپیوتر هم علامت میده که این توپ از دروازه گذشته و اگر داور متوجه نشه با این سیگنال قبول میکنه که این توپ گل شده.
آقای روشنزاده، حالا که صحبت نمره دادن هست و بازی ها هم تمام شده، جام جهانی فوتبال 2010 رو پشت سر گذاشتیم، در مورد فوتبال آسیا شما چشم اندازش رو چگونه میبینید؟
من اگر بخوام خلاصه بکنم چشم انداز فوتبال آسیا رو، باید بگم که جام جهانی نشون داد که فوتبال دولتی در فوتبال امروز دنیا جایی نداره. نمونش فوتبال کره شمالی که دیدیم اومد واسط باخت و با اون باخت 7-0 از گردونه خارج شد و نقطه مقابلش فوتبال ژاپن و کره جنوبی رو دیدیم که اگر یه زمانی ژاپن و کره جنوبی و سایر تیم‌های آسیایی می آمدن به جام جهانی، به خصوص این دوتا تیم مثل ژاپن و کره که فقط وارد جام جهانی بشن، الان دیگه هدفشون اون نیست، الان هدفشون بالاتر رفتنه و ما دیدیم که ژاپن و کره جنوبی چه جوری آزار دادن اوروگوئه رو در یک هشتم و ژاپن در مقابل پاراگوئه، کره جنوبی در مقابل اوروگوئه و این دوتا تیم به راحتی از صد دوتا تیم آسیایی رد نشدن و این نشون میده که فوتبال اگر با برنامه‌ریزی در کشورهای آسیایی جلو بره جواب خوب میده. ژاپن و کره جنوبی 25 سال پیش به صورت سیستماتیک رفتن دنبال فوتبال حرفه‌ای و سازمان یافته و امروز دارن نتیجهش رو میبینن. ایران هم اگر میخواد یه روزی برسه به ژاپن و کره جنوبی بایستی که دست از فوتبال دولتی برداره، دور فوتبال دولتی رو خط بکشه و بیفته توی این خطی که کره جنوبی و ژاپن افتادن و ما چند ماه دیگه در جام ملت‌های آسیا باید تیم ملی فوتبال ایران بره و مسابقه بده با تیم‌های همگروه خودش. من نمی‌بینم که ایران بتونه همپای کره جنوبی و ژاپن حرکت بکنه و اونطور که سرمربی تیم ملی گفته که من می‌خوام ایران رو برگردونم به جایگاه اولیه و والای خودش، در این کار موفق بشه.
بسیار ممنونم آقای روشنزاده، حتما سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم پیام شما رو خواهد شنید. همونطوری که شنیدید، جام جهانی فوتبال با پیروزی اسپانیا به پایان رسید. در همراهی فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی هستیم. بد نیست گفتگوی اقتصادی امروز رو اختصاص بدیم به جنبه‌های اقتصادی جام جهانی. آقای خاوند، با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی.
پیش از هر چیز پرسش کلی که مطرح هست، پیوندی است که بین رخدادهای بین‌المللی ورزشی و اقتصاد وجود داره. آقای خاوند، نظر شما چیه؟
بله، از پرسش شما استفاده میکنم برای عرض سلام حضور همکار عزیزم جناب روشنزاده که شنوندگان رادیو مثل همیشه دلیل ناب ایشان رو شنیدند در رابطه با رویداد دیشب. و اما در رابطه با پرسش شما، تردیدی نیست که رویدادهای بزرگ بین‌المللی مثل بازی‌های المپیک یا همین جام جهانی فوتبال با بسیج میلیاردها دلار در عرصه‌های گوناگون از ساخت زیربناهای ورزشی و ساختمانی در کشور میزبان گرفته تا جابجایی هزاران توریست و درآمدهای ناشی از پخش برنامه‌های تلویزیونی و غیره، پیامدهای مستقیم اقتصادی دارند و به علاوه پیامدهایی هم دارند به صورت غیر مستقیم، مثلا شناساندن کشور میزبان به افکار عمومی جهان، کسب احترام و آبرو برای آن کشور و همینطور تأثیر مثبتی که این امر میتواند داشته باشه از لحاظ جذب توریست و حتی جذب سرمایه‌های خارجی.
به طور مشخص در مورد آفریقای جنوبی که نخستین کشور آفریقایی است که جام جهانی رو برگزار کرده، به جز مسائلی که شما عنوان کردید، چه آیدش خواهد شد؟ چه به دست خواهد آورد؟
در درجه اول دنیا یک آفرین بزرگ بدهکار است به کشور نلسون ماندلا برای برگزاری این مسابقات در شرایط بسیار مطلوب. آفریقای جنوبی البته پیشرفته ترین کشور آفریقاست، ولی در مجموع کشوری است فقیر که 43% جمعیتش زیر خط فقر زندگی میکنن. جام جهانی برای آفریقای جنوبی فرصت‌های اقتصادی به وجود آورد و این امیدواری هست که پیامدهای مثبت این فرصت‌ها ادامه داشته باشه. در جریان برگزاری مسابقات 1 میلیون توریست به این کشور اومدند، حدود 4 میلیارد دلار از طرف دولت سرمایه گذاری شد. زیربناهای آفریقای جنوبی از لحاظ ایجاد راه، ساخت هتل، نوسازی شبکه‌های حمل و نقل و غیره تحول پیدا کرد و مهمتر از همه تصویر آفریقای جنوبی از این رویداد فاتحانه بیرون اومد و برای آفریقا قاره رنج و فقر هم سازماندهی این مسابقات البته غرورآمیز بود.
آقای خاوند، برای کشور اسپانیا پیروز جام جهانی پیامدهای اقتصادی چه خواهد بود؟
ببینین، رهبران اسپانیا امیدوار هستند که این پیروزی بتواند در این کشور گرفتار بحران اقتصادی اعتماد به نفس ایجاد کنه. رشد اسپانیا در حال حاضر منفی است. نرخ بیکاریش از 20% هم بیشتر هست. در عرصه سیاسی هم وضع تعریفی نداره. خود زاپاترو نخست وزیر اسپانیا امیدوار هست که این پیروزی به کشورش اجازه بده هوای تازه تنفس کنه.
بسیار ممنونم آقای خاوند از تحلیلتون.
خیلی متشکرم آقای حسینی.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
وقتمون رسیده که مروری داشته باشیم به روزنامه‌های امروز ایران، طبق معمول در همراهی شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده، با سلام به شما.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای رفیزاده، در روزنامه‌های امروز بیانیه گروهی از طلاب قم درباره خطر ظهور خوارج جدید منتشر شده.
بله، امروز روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه تهران امروز بیانیه گروهی رو با امضای مجمع طلاب و فضلای قم منتشر کردند و نوشتند که این طلاب الله پاسدار جلوگیری از ظهور خوارج جدید در جمهوری اسلامی شدند. این هشدار به دنبال اظهارات اخیر آقای مرتضی نوروی و برخی دیگر از روحانیون در واقع منتشر شده، مبنی بر این که گروهی که در واقع همون دولت آقای احمدی نژاد و تیم همراهان ایشون هستند قصد دارن از حکومت روحانیت جدایی بکنن و خودشون به طور مستقیم مدعی ارتباط با امام زمان هستند و قصد دارن که سایر ارکان جمهوری اسلامی رو هم در اختیار بگیرن. روزنامه جمهوری اسلامی همچنین از قول آیت الله استادی از اساتید حوزه علمی قم گفته که دروغگویی و خلف وعده از نشانه های همین گروه هست، همین گروه خوارج جدید.
روزنامه آرمان خبر داده که داوود دانش جعفری وزیر پیشین اقتصاد و دارایی که رئیس ستاد انتخاباتی محسن رضایی در انتخابات سال گذشته بوده از سیاست به طور کلی کنارگیری میکنه.
بله همینطور هست. امروز روزنامه آرمان عکس آقای دانش جعفری رو به عنوان عکس صفحه اول خودش منتشر کرده و نوشته که ایشون به طور کلی از فعالیت‌های سیاسی کنارگیری کرده. آقای دانش جعفری در دوره اول دولت آقای احمدی نژاد وزیر اقتصاد و دارایی بود، اما در انتخابات سال گذشته ریاست ستاد انتخاباتی آقای محسن رضایی رو بر عهده داشت و در جریان دیداری که نمایندگان نامزدها پس از انتخابات با آیت الله خامنه‌ای داشتند به شدت از ایشون انتقاد کرده بود و ایشون رو متهم کرده بود که به دلیل حمایت ویژه آقای خامنه‌ای از آقای احمدی نژاد این کودتای انتخاباتی رخ داده و امروز هم خبر کنارگیری کلی ایشون از سیاست منتشر شده.
ضمناً سخنان تازه آیت الله خامنه‌ای و همچنین سخنان محمود احمدی نژاد درباره اسلامی کردن دانشگاه‌ها در برخی روزنامه‌ها بازتاب داشته.
بله، روزنامه تهران امروز و روزنامه دنیای اقتصاد نتایج و سخنان دیدار آقای خامنه‌ای با نمایندگان خودش در دانشگاه‌ها را منتشر کردند و به نقل از ایشون نوشتن که بدخواهان نگران اسلامی شدن دانشگاه‌ها هستند. آقای خامنه‌ای گفته که یکی از مظاهر اسلامی شدن دانشگاه ها این هست که روحانیون باید در دانشگاه ها بیشتر حاضر بشن و بر همین اساس تاکید کرده که از این پس حوزه های علمیه وظیفه سنگینی دارن که در ارتباط با اسلامی کردن دانشگاه ها. آقای احمدی نژاد هم اظهارات مشابهی رو داشته و از جمله گفته که ما باید موضوع دانشگاه رو عوض کنیم و ایشون تاکید کرده که حدود 4000 استاد معارف که روحانی هستند به زودی به استخدام وزارت علوم در میان تا در دانشگاه ها تدریس بکنند و به هر حال روند تحولات دانشگاه ها رو به سمت اسلامی شدن بیشتر پیش ببرند.
آقای رفیع‌زاده بسیار ممنونم از شما شنوندگان گرامی هم که از بامداد با ما همراه هستید، سپاسگزاریم و به اطلاع می رسونیم که به مناسبت پایان جام جهانی بخش مهمی از مجله امروز به بازی دیروز جام جهانی بین اسپانیا و هلند و کلن بازی های جام جهانی اختصاص داشت. ساعت 8:23 بامداد است. همزمان با بالا گرفتن اعتراض های جهانی به صدور حکم سنگسار برای یک زن در ایران، سکینه محمدی آشتیانی، آیت الله اسدالله بیات زنجانی، یکی از مراجع تقلید شیعیان، با بیان اینکه حکم سنگسار در قرآن وجود ندارد، اجرای چنین مجازاتی را تنها در صلاحیت معصومین دانسته است، یعنی تنها معصومین می توانند به زن محکوم سنگ پرتاب کنند. همکارم نوشین سید حسینی جزئیات بیشتری را در این باره برای ما میگوید.
به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌های جهانی نسبت به صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی، زن 43 ساله‌ای که در حال حاضر در زندان تبریز به سر می‌برد، آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید در ایران در پاسخ به پرسشی درباره حکم سنگسار در قرآن وجود چنین حکمی در کتاب آسمانی مسلمانان را تکذیب کرده و پیامبر اسلام را تعیین کننده این نوع مجازات خوانده است. آیت الله بیات زنجانی در پاسخ خود به این سوال که روز یکشنبه در پایگاه اطلاع رسانی این مرجع تقلید منتشر شده از ذکر نشدن سنگسار یا رجم در قرآن گفته است. او در ادامه با اشاره به محول شدن اختیار تشریع به پیامبر اسلام، حضرت محمد را تعیین کننده کیفر سنگسار برای مردان و زنان همسرداری دانسته که با وجود برخورداری از فرصت و شرایط روابط زناشویی به خاطر هوسرانی به دنبال زنا رفتند. آیت الله بیات زنجانی در ادامه با اشاره به شرایط خاص اثبات زنا به منظور صدور حکم سنگسار، مجریان این حکم را هم واجد خصوصیاتی خوانده که به صورت طبیعی با غیر معصوم انطباق ندارد. او در بخش آخر پاسخ خود نتیجه گیری کرده که بنای شرع اسلام بر ساده نبودن اثبات زنای محسن گذاشته شده است. در قوانین اسلامی برای اثبات زنا شهادت 4 نفر عادل که با چشم خود عمل را مشاهده کرده باشند یا 4 بار اقرار خود متهم به دور از فشار و در محیط آزاد ضروری است. هرچند به اعتقاد برخی از مراجع تقلید شیعه صدور حکم سنگسار بدین ترتیب عملاً غیر ممکن و بسیار دور از ذهن است، اما در قانون مجازات اسلامی که پس از انقلاب 1357 در ایران اجرا می شود، علم قاضی نیز به عنوان یکی از راه‌های صدور حکم سنگسار به این موارد اضافه شده است و به گفته فعالان حقوق بشر در ایران، بسیاری از احکام سنگسار در سالهای گذشته با استناد به علم قاضی یا اعتراف‌های اجباری صادر شده‌اند. در روزهای گذشته انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال سنگسار خانم محمدی آشتیانی واکنش‌های گسترده‌ای در سراسر جهان به دنبال داشته است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز 5 شنبه در سخنانی مجازات سنگسار را وحشیانه خوانده و آن را به عنوان شکلی از مرگ همراه با شکنجه محکوم کرد. فرانسه و مقام‌های اتحادیه اروپا هم با انتقاد شدید از ایران خواستار توقف اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی شده بودند. علاوه بر این واکنش‌ها، 90 شخصیت سیاسی و هنری جهان نیز با امضای نامه‌ای که روز 1 شنبه در روزنامه بریتانیایی تایمز منتشر شده است، خواستار توقف حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی شدند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. در پیوند با مسائل ایران و رخدادهای مربوط به آن، شماری از شما شنوندگان گرامی برای ما پیام فرستاده و نظرات خود را بیان کرده اید. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار می‌گیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا بشن.
این دولت فکر کرده مردم خبر ندارن که این مملکت چی میگذره. والا بلا خبر دارن که این مملکت چی میگذره. انقدر این ملت آزار ندید. این دروس تعطیلی هم به خاطر اعتراضات تهران بوده.
این مملکت رو 3 روز تعطیل بود، 3 روزی هم تعطیلش کردن، گفتن هوا گرمه. آخه واقعا باور میکنید به خاطر هوا تعطیل کردن؟ خلیلی هستم از شهر کرد.
میخواستم به این بازاریان بگم حالا که مالیات زیاد کردن چرا صداتون در اومده؟ چرا موقعی که مردم رو میکشتن 1 روز تعطیل نکردید؟ چرا روز که جوانای اینا رو تو خیابون میکشتن چی نگفتید؟ اینا فقط فکر پولن، براشون مهم نیست شاه حکومت کنه یا مالا.
میخواستم به سران کشور ایران بگم که آفرین، فکر میکنی مردم نمیفهمن؟ آقا خودتونی 1 شنبه و 2 شنبه هم به خاطر گرما تعطیل کردن کل ایران. نه آقا، به خاطر اعتصابات بازار مردم داناتر از اون که شما فکر میکنید.
آقای احمد خاتمی، گوینده یه نماز جمعه که میگی ملت ما مشکلات اقتصادی رو تحمل کردن و تحمل میکنن، اما بدحجابی و ناراحتی علی خامنه ای رو نمیتونن ببینن. باید در جواب بگم تو و خامنه ای که مشکل اقتصادی نداری.
آقا ما از مملکتمون، از دولتمون راضی هستیم. زیاد از دولت ما بد نگین آقا، برسید به زندگی خودتون. خداحافظ.
آقای خامنه‌ای، میدونین چرا مصرف آب تو ایران زیاد شده؟ به خاطر اینکه جز نون و آب هیچ چیز دیگه برای این ملت نذاشتین.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
از طریق ایمیل هم میتونید با ما تماس بگیرید با آدرس info@radiofarda.com.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
نمیخوامش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر ننگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون، چی کار با تو میکنم؟
به پایان این مجله بامدادی میرسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، بخونه از دیار یاری، چرا میری تنها میذاری؟ اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده ی دریا میشم، تو چنگ موج رها میشم. به دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونه، میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه یه روز این نوم تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم. اگه بازم دلت میخواد یار یک دیگر باشیم، مثال ایوم قدیم بشینیم و سحر پاشیم، باید دلت رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه میخوای پیشم بمونی، بیا تا باقی جوونی، بیا تا پوست به استخونه، نذار دلم تنها بمونه، بذار شبم رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه یه روز این نوم تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم. اگه یه روز این نوم تو باز تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد جا به جاشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، 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 که باز برات آواز بخونم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
کوچیکم صدا کن، همین امشب برای آخرین بار، که از فردا
تو رو میبوسم، ولی از پشت آجرهای دیوار من با اسم کوچیکم صدا کن، همین حالا تو بغزم تو گلومه، اون پیرهنت که بیشتر از من گرفته عطر دستا تو کدومه. کبیر حسرت قرار شد بینمون دریا بذاری، تو از آدست چی میدونی که میخوای، میخوای به این زودی منو تنها بذاری. به جای این همه کبیر حسرت قرار شد بینمون دریا بذاری، تو از آدست چی میدونی که میخوای، شب برای آخرین بار که از فردا تو رو میبوسم، ولی از پشت آجرهای دیوار من با اسم کوچیکم صدا کن، همین حالا که بغزم تو گلومه، این پیرهنت که بیشتر از من گرفته عطر دستا تو کدومه. تو که میگفتی به خاطر من سختی راه و طاقت میاری، من توی فارت یه جاده دیدم یعنی سپیده دم منو تنها میذاری. تو که میگفتی به خاطر یه راه و طاقت میاری، من توی فارت یه جاده دیدم یعنی سپیده دم منو تنها میذاری.
اگه 10 تا 11 شب ماهوارتون از پارازیت منفجر میشه و نمیتونین رادیو پسوند رو بشنوین، اگه 10 تا 11 شب دلتون میخواد لم بدین و برنامه‌های تلویزیون رو نگاه کنین نه رادیو پسوند رو، اگه 10 تا 11 شب بیرون از خونه هستین و رادیوی استبلیو دارم رو ماشینتون ندارین که رادیو پسوند رو گوش کنین، اگه 10 تا 11 شب خیلی خب الان میگم اصلا آقا جان اگه 10 تا 11 شب کلا با هیچ رادیویی حال نمیکنین، 12 تا 1 ظهر که حال میکنین، همین دیگه. خواستم همینو بگم، تکرار رادیو پسوردا رو 12 تا 1 ظهر هم میتونین بشنوین. تکرار کنید 12 تا 1 ظهر رادیو پسوردا، تکرارش که 12 تا 1 ظهر. آقا اجازه بده 12 تا 1 ظهر، 12 تا 1 ظهر، آقا 12 تا 1 ظهر تکرار.
I'm not afraid to
فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، دقت کرده اید که اجزای بدن آدمی در بسیاری موارد با هم قرینه نیستند؟ یک چشم خمارتر، یک ابرو کماندر و به همین ترتیب حتی یک پا هم میتواند کوتاه‌تر از پای دیگر باشد، چیزی که مشکلات بسیاری میآفریند اما همزمان به سادگی قابل کشف و درمان است. نه به وسیله ما، بلکه به وسیله دکتر ارتوپد که احتمالاً از طریق افزودن بر ارتفاع پاشنه یک کفش، تجویز نوعی کفی ویژه و یا هر درمان دیگری که او صلاح بداند میتواند مشکل را حل کند. دلیل کوتاه بودن یک پا و یا بلند بودن پای دیگر هرچه که باشد به فشار بیشتر بر ماهیچه ها، مفاصل و رشته های عصبی می انجامد و کمر، پا و یا بخش های دیگر بدن را می تواند دردناک کند. در بسیاری از موارد شخص تا از کوتاه بودن یک پای خود کاملا بیخبر است. از مشکل به موقع پیشگیری کنید تا عواقب ناگوار آن هرگز نصیبتان نشود.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 8.
بارون میشه چشمای تو غمیات برای ترسوندن تو، هیچ امیدی نیست واسه موندن تو، کار سختی میشه خندوندن تو. میارم یه تیک لبخند خدا میریزم باز روی لبمای شما، نگو خستم نگو در بداغونم، کوه غم باش تو رو میخندونم. بخند عزیزم دنیا خنده داره، بسه به جز خنده دوا نداره، بخند خدا دیدن لبخند شد روی لبای بنده هاش گذاره. چه توت به آخر میرسن آدم ها، تمام این روز و شبا که بد نیست، ممنونم از لطف خدا که جز من هیچ کسی خندوندن تو برد. We'll be right back.
دل من هم گاهی وقتا میگیره، جونم هم گاهی به لبهام رسیده، تو وجودم حسی دارم که هنوز شده حق گریم و هیچ کس ندیده. دل من هم گاهی وقتا میگیره، تو نگاه نکن فقط به خنده ها، اما قصه ها رو از رو میبرم، من نگارنده ی لبخند خدا. چه زود به آخر میرسن آدم ها، تموم این روز و شبا که بد نیست، ممنونم از لطف خدا که جز من هیچ کسی خندوندن تو بلد نیست. بخند عزیزم دنیا خنده داره، قصه به جز خنده دوا نداره، بخند خدا دیدن لبخندشو روی لبای بنده هاش دوست داره.
شنونده ترانه شماره 8 از مجموع ترانه های برتر تیرماه رادیو فردا بود. لبخند خدا نام این ترانه است به خوانندگی رضا صادقی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تاریک و تنها نرو از پیشم عزیزم، بمون تو عبد کنارم. دستم به دامن شب، ای شب تاریک و تنها نرو از پیشم عزیزم، بمون تو عبد کنارم. تو بری منو گذیرم، دست آفتابو بگیرم، آخه آفتاب مال من نیست، مال یک عاشق دیگه است. تو بری من آگذیرم، دست آفتابو بگیرم، آخه آفتاب مال من نیست، مال یک عاشق دیگه است، مال یک باخته ی غمگی زنده. اگه شب بره دوباره با خود آفتابو بیاره، من با آفتاب در میافتم، بهش میگم آهای ستاره. من یه ماه حق بازم، نمیتونم دل ببازم، من یه سنگ سختم و نه نمیتونم دل ببازم، من یه ماه حق بازم، نمیتونم دل ببازم، من یه سنگ سختم و نه نمیتونم دل ببازم. موسیقی
کسی رو، عاشق در به دری رو، منتظر مونده بیایی از تو آفتاب و بگیره. اما میشناسم کسی رو، عاشق در به دری رو، منتظر مونده بیایی از تو آفتاب و بگیره. روشنی ها تو بگیره، همیشه ماه تو باشه توی آسمون ابری، یا رقم خار تو باشه. برو از پیشم بذار من تا یه گوشه‌ای بمونم توی آسمون آبی، تنهایی آروم بگیرم. منم افتاد و میخواستم، اما بهتره بمیرم. آخه افتاد مال من نیست، مال یک عاشق دیگر. منم افتاد و میخواستم، اما بهتره بمیرم. آخه افتاد مال من نیست، مال یک عاشق دیگر.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با همکاری اتحادیه آرایشگران، روز 20 تیر ماه به مناسبت بزرگداشت روز عفاف و حجاب، مدل‌های موی ایرانی برای جوانان با تایید وزارت ارشاد ارائه می‌شود. به نظر شما طرح جدید یعنی مدل موی ایرانی چگونه مدلی خواهد بود؟ و در اینجا پاسخهای شما.
دفعه اولیه که دولت آقای احمدی نژاد بعد از 5 سال نظر متخصصین رو خواسته اینجا، باید خیلی خوشحال باشیم تو اتحادیه آرایشگران هم تو اینجا دخالت دادن.
هر فرد ایرانی موظف از یک کاسه سایز سر خودش پیدا کنه، بخره، ببره سلمونی، بده بزنن رو سرش، دورش براش کوتاه کنن. این نمونه جدید برنامه ایرانیه.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
تو بگذری بالا بری پایین بیا، مال منی تا همیشه، به دنیا
فکرم نمیاد یه روز ازم تو بگری مالا بری پایین بیاد مال منی تا همیشه به دنیا دنیا عزیزم به ام از سیر نمیشه بالا بری بالا پایین بیای پایین دلم ازت نمیگذره مکه میشه یه روز یکی بیاد تو رو از من بگیره ببره بالا
رادیو فردا
تویی که فکر تو خوندن کار ما نیست تویی که حتی سکوت بی صدا نیست تویی که واسم هنوزم نازنینی حالا نیستی خلوت ما رو ببینی تکیه به دنیا زدی و از دل ما رد شدی و با همه را اومدی و رفتی واسه همیشه ما را به شب کشوندی و حرف دلا نخوندی و نخواستی و نموندی و رفتی واسه همیشه رفتی واسه همیشه تو خوندن کار ما نیست تویی که حتی سکوت بی صدا نیست تویی که واسم هنوز